أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم که خدای بزرگ توفیق اندیشیدن بر اساس این کتاب و رفتار کردن بر اساس آموزه‌های نورانی وحی رو به ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دور اول از تدبر در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فهم آیات اون هست تا آیه بله 18 رو کار کردیم. یادآوری این 18 آیه اول این بود که خدا بعد از بیان دو سنت از سنت‌های خودش دستور جنگ و نبرد با کفار رو صادر فرمود و در ادامه بیان کرد که مؤمنان اگر خدا را یاری کنند خدا هم اونها را یاری خواهد کرد، و برای ثبات قدم مؤمنان مطالبی رو بیان فرمود و بحث رو رسوند به کسانی که این مطالب رو، این آیات رو، این سخنان رو از پیغمبر شنیدند. بعد سعی کردند که با مراجعه به کارشناسان علمی مثلا به نحوی تلاش می‌کردند سخنان پیغمبر رو درباره جنگ با کافران زیر سوال ببرن و فتوا یا دستور پیغمبر یا در حقیقت دستور قرآن رو دستوری غیر عالمانه و غیر فنی و غیر کارشناسی جلوه بدن، که خدا فرمود منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. اینا اونایی هن که تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواءهم. بعد خدا فرمود اینا منتظر چی هن؟ آیا منتظرن که خود قیامت برسه؟ اگر خود قیامت برسه دیگه فایده ای برای اینا نخواهد داشت. حالا که مقدمات قیامت رسیده دیگه باید چشماشون رو باز کنن، حقیقت رو ببینند، بپذیرند، تا برسیم به آیه فعلم. این فعلم با فایی که اول آیه داره میخواد مطلبی رو، دستوری را به پیغمبر بده. خدا ناظر به همون جماعت، اون جماعتی که یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، همون جماعتی که طبع الله علی قلوبهم، همون جماعتی که فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، اون جماعتی که خدا گفت منتظر قیامتی، ناظر به این جماعت میخواد به پیامبر گرامی اسلام یک دستوری بده. ف یعنی حال که چنین است. به این فا گاهی در عربی گفته میشه فای فصیحه، یعنی از یه شرط، یه شرط مقدر پرده برمی‌داره. حالا که شنیدی، حالا که دانستی، حالا که خواندی، فهمیدی یه جماعتی مخالفند با دستور جهاد با کفار، مشکل دارن با این دستور، پس بدان ای پیامبر، بدان فعلم انه لا اله الا الله، انه لا اله الا الله، بدان که حق مطلب، شأن مطلب این است انه هو ضمیر شأن بهش میگن، ضمیر قصه بهش میگن، یعنی ماجرا این است که لا اله الا الله، هیچ خدایی جز الله نیست. خب این فعلم انه لا اله الا الله یاداوری توحید به پیغمبر است. ممکنه کسی بپرسه که خب یاداوری توحید به پیغمبر چه لزومی داره اینجا؟ چه ضرورتی داره؟ یک عده با دستور خدا بر جهاد با کفار چی دارن؟ مخالفت دارن. خدا دستور داده با کفار جهاد کنید، اینا مخالفن، سعی میکنن که دستور خدا را غیر علمی و فتوای پیغمبر را غیر کارشناسی جلوه بدن. این چه ربطی داره به این که فعلم انه لا اله الا الله؟ میتونه ارتباطش به این نکته باشه که آیا چون این مخالفتی راه را باز میکند که من پیغمبر با توجه به وجود چون این جریان مخالفی که سعی هم میکند از نظرات کارشناسان و بالاخره صاحب نظران علمی و فنی بهره ببره، آیا راه داره من اینجا نظرم رو چیکار کنم؟ بگید عوض کنم، تغییر بدم. این حالا با توجه به این که یه چنین جریان مخالفی وجود داره و اینام تکیه دارند به آراء کارشناسان و غیره، پس من بیام اون دستور جهاد را موقتا هم که شده دنبال نکنم. خدا میگه فعلم انه لا اله الا الله، یعنی حکم همان است که گفتیم، یعنی خدایی به جز من نیست، منم دستورم همینه. خواستی از این دستور، خواستی از این فرماندهی، خواستی از این تکلیفی که متوجهت کردم عدول بکنی یا خواستی صرف نظر بکنی، مثل این میمونه که از خط چی خارج شده باشی؟ توحید. اگر در خط توحیدی حرف معلومه، ما این حرفی که دستوری که صادر کردیم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، این دستور باید اجرا بشه. فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، و از الله طلب مغفرت کن درباره ذنبك. حالا راجع به ذنبك توضیح میدم. درباره ذنب خودت از الله طلب مغفرت کن و برای مردان و زنان مؤمن هم طلب مغفرت کن. و الله یعلم متقلبکم و مثواکم، و خدا میداند متقلب یعنی دگرگونی های شما را، و مثواکم محل قرار و آرامش شما را، یعنی خدا از تحولات و در واقع مواقف آرامش شما مطلع است. خدایی دارد با شما صحبت می کند که متوجه جریانات داخلی جامعه شما بفرمایید هست. متقلب یعنی تغییر وضعیت های شما را می داند. از وضعیتی منتقل شدن به وضعیت جدید را در جامعه شما می بیند، می داند، خبر دارد. خدا در جایگاه کسی داره صحبت می کنه که عالم به این تحولات و عالم به اون مواقف آرامش جامعه است. به عنوان یک مثلا شخصیتی که خبر نداره ما چی می کشیم، خبر نداره اینجا جو سیاسی چگونه است، خبر نداره اوضاع چگونه توسط مخالفین جنگ و جهاد ناآرام شده، خدا به این عنوان صحبت نمی کنه. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. خب اینجا فقط راجع به ذنبکه یه توضیحی من بدم. ببینید در تفاسیر مفصل رو این کلماتی که نسبت ذنب به پیغمبر یا پیغمبران میدهد مفصل مفسران بحث میکنن. یه معرکه آرا درست میشه که اینا خود قرآن میگه گناه تو، ذنب یعنی گناه، و اینجا داره میگه گناه تو. پس پیغمبر ممکن است که چیکار کرده باشد یا چیکار کند؟ نعوذ بالله گناه کند. حالا خدا میگه گناه کردی، طلب مغفرت کن. ما اینو یک بار در سوره مبارکه فتح توضیح جامع خواهیم داد، یعنی ناچاریم اونجا توضیح جامع بدیم. من الان در حد اشاره بهش در واقع میپردازم، انشاءالله تفصیل کلام رو هم واگذار میکنم به سوره فتح. از آیات اول سوره فتح درباره جریان مغفرت پیغمبر، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا مغفرت کند برای تو گناهان قبلی و گناهان بعدی تو را، از اون آیه بر می آید که مغفرت فقط متعلق به مقام بعد از گناه نیست. در قرآن مغفرت متعلق به مقام بعد از گناه فقط نیست، هم میتونه شامل مقام بعد از گناه باشه، این میشه مغفرتی که گناه را از بین ببره یا آثار گناه را از بین ببره، هم میتونه ناظر به مقام مغفرت مقام قبل از گناه باشه، و این مغفرتی است که پیشگیری از وقوع گناه میکنه. پس ما دو جور مغفرت داریم، مغفرتی که پیشگیری کند از گناه، مغفرتی که بعد از گناه بخواد گناه را چیکار کنه؟ جبران بکنه. پیشگیری، درمان، هر دو مغفرته. این از سوره فتح فهمیده میشه و ما انشاءالله در سوره فتح این رو توضیح میدیم. پس استغفار برای پیغمبران، بعضی آمدن رو ذنب خیلی وایستادن، میگن آقا این ذنب که این ذنب به معنی گناه نیست، میخوان بگن آقا پیغمبر گناه نمی کند، معنی ذنب رو میگن گناه نیست. آقا ذنب یعنی پیامد، آسان گیریم پیامد، بالاخره یه چیزیه که خدا به پیغمبر میگه به خاطرش چیکار کن؟ طلب مغفرت کن دیگه. حالا سر اینکه شما معنای ذنب رو این بر اون بر بکنی، خیلی نمیتونی اون شبهه رو جواب بدی. ذنب یعنی اشتباه، ذنب یعنی ترک اولا، ذنب یعنی گناه، ذنب یعنی پیامد، باشه، ذنب یعنی هر چی که شما میگی، اما به هر حال یک کاری شده که باید چی بشه؟ استغفار بشه. شما به جای اینکه رو معنای ذنب بخواید مانور بدید، رو معنی استغفار تأکید بکنید. استغفار یا طلب مغفرت فقط مال جایی که گناه کرده ای نیست، مال جایی هم هست که ممکنه در معرض گناه هستی، ممکنه به گناه بخوای بیفتی، استغفار میکنی تا به گناه نیفتی. آقا به اینم میگن استغفار، به اینم میگن مغفرت؟ بله، طبق سوره فتح که بهش میرسیم و اونجا معنی میکنم براتون، به اینم میگن استغفار، به اینم میگن مغفرت. این که انبیای الهی استغفار میکنن، خدا به اونها دستور استغفار میده، ائمه علیهم السلام کثیر الاستغفارند، این استغفار برای اینه که همیشه در عصمت، همیشه در شرایط پاک و پاکیزگی باقی بمانند، برای این نیست که گناه کردم استغفار میکنم شسته بشه. من و شما ممکنه غفلت کنیم، گناهی از ما سر بزنه، بعد بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما اونی که وصل تره، جلو تره، مقرب تره، او قبل از این که گناه کنه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، گناه هم بگید نمی کنه، طلب مغفرت از خدا میکنه، خدا اون عیب و نقصی را که در درونش هست میپوشونه و دیگه این گناه از او بروز نمییابد. و اینم بدونیم تو پرانتز، استغفار قبل از گناه به مراتب پذیرشش و انجامش آسان‌تر از استغفار بعد گناه. هر وقت انسان در معرض قرار میگیره، بالاخره به لحاظ زبانی، به لحاظ نگاه، به لحاظ رفتار، به لحاظ خوردن، پوشیدن، همون موقع قبل از اینکه گناه کنم، خدایا من آدم ضعیفیم، آدم ناقصیم، آدم ناتوانیم، اما تو خدای قادری هستی، عیب منو، نقص منو، این میل به گناه من رو تو بپوشون، این طلب مغفرته، نذار گناه کنم. این بهترین استغفار هاست. و وقتی پذیرفته بشود که چون اینجا هنوز انسان مرتکب گناه نشده، دعای انسان هم پیش خدا چیه؟ شنیدنی تره دیگه، مقبول تره، گناه نکرده هنوز داره استغفار میکنه، چقدر این پیش خدا ارزش داره. خدا مجابت میکنه، کمکش میکنه و گناه نمیکنه. این خیلی بهتر از اینه که گناه انجام داده، حالا بعدش استغفرالله، حالا ای بگو تا بلکه مورد قبول واقع بشه. بله؟ نه نه، معرض گناه. ببینید الان فرض بفرمایید، اینو به عنوان مثال، یه خانومی یا یه آقایی همسری داره، خدای نکرده بد زبانه، بد دله، تعنه زننده است، تعنه میزنه، این یه معرضی درست میکنه، یعنی این به خاطر همسر بد اخلاق در معرض بد اخلاقی خودش، در معرض فحاشی خودش، در معرض این، در معرض بودنه، غیبت، این معرضه، من در معرضش هستم، از خدا طلب مغفرت میکنم که تو این موقعیتی که میتونه منجر به گناه من بشه، ولی من نیت گناهم ندارم، میتونه منجر به گناه من بشه، از خدا میخوام چنین گناهی رو بپوشانه، هیچ وقت بروز نکنه، هیچ وقت وقوع پیدا نکنه. حالا در جامعه ای که الان این آیه داره توش صحبت میکنه، تو این جامعه یک جریانی درست شده، از پیش پیغمبر رفتن، دارن تلاش میکنن سخنان پیغمبر را برخلاف نظرات کارشناسان جلوه بدن، جوی را درست کنن که تو اون جو پیغمبر ناچار به چی بشود؟ عقب نشینی بشود. پس میگه واستغفر لذنبک، یعنی خدا میخواد پیشاپیش بگه پیغمبر اگر به خاطر وجود چنین جریانی رفتی عقب، این چیه اسمش؟ این ذنبه، این گناهه، نباید بری عقب. چیکار کنم که نرم؟ چیکار کنم فشار این جریان مرا به عقب نراند؟ از خدا طلب مغفرت کن. فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک. حالا در اینجا نکته دوم جالب و مهمم تو این آیه اینه، وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی واستغفر للمؤمنین والمؤمنات. یعنی چی؟ چرا پیغمبر برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کنه؟ چون الان گویا سرنوشت مؤمنین و مؤمنات به کی بستگی پیدا کرده؟ به شمای پیغمبر. شما اگر ایستادی، اونام به تو نگاه میکنن، تکیه میکنن، محکم وای میستن، از چنین خطایی و چنین اشتباهی در امان میمونن. شما اگر کوتاه اومدی، عقب نشینی کردی، ضعف نشون دادی، اونها هم چی میشن؟ پشبند تو به این ضعف و به این گرفتاری مبتلا میشن. پس وقتی تو در جایگاه رهبر این جریان ایمانی مواظب بودی که اشتباه نکنی، گناه نکنی، و برای مؤمنین و مؤمنات هم همینو از خدا خواستی، این جریان به مدد الهی هدایت میشه، حمایت میشه، مسیر خودشو پیدا میکنه، میره جلو. این که میگه للمؤمنین، نمیگه واستغفر لذنبک ولیستغفر المؤمنون والمؤمنات، تو طلب مغفرت کن، اونام طلب مغفرت کنن. میگه تو برای ذنب خودت و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. تو این این آیه از اون آیه هاست که داره کیو مسئول میکنه در قبال این جریان؟ شخص پیغمبر رو داره مسئول میکنه در قبال این جریان، که تو باید به هر حال تو این فضایی که اینا ایجاد کردن، با تکیه بر کلمه توحید و طلب مغفرت از خدا، بیستی و دوچاره ذنب یا گناه یا عقب نشینی تو با توجه به سیاق عقب نشینی، کوتاه اومدن و بحثای دیگه نشی. اینه که جلوی خطای مؤمنین و مؤمنات را هم میگیره. بله میشه گفت ظهور آیه این نیست. ببینید اینو میشه گفت چطور؟ میتونیم بگیم آقا وقتی میگه للمؤمنین والمؤمنات، یعنی مؤمنین و مؤمنات هم پیغمبر مثل تو در معرض مثلا عقب نشینی و کوتاه اومدن و غفلت و اینان، خودشون که باید استغفار بکنن، اما تو هم براشون چیکار کن؟ یعنی استغفار پیغمبر میشه کمک استغفار کیا؟ در حالی که اصلا تو این آیه به خود مؤمنین و مؤمنات نگفته استغفار کنید که الان بگیم استغفار پیغمبر شد کمک استغفار اونا. مثلا ما یه جایی داریم میگه ولو انهم اذ ولموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. اگه بندگان وقتی گناه کردن بیان سراغ توی پیغمبر پیش تو بیان، از کی طلب مغفرت کنن؟ از خدا. بعد تو هم برای اونا چیکار کنی؟ طلب مغفرت میشه کمک مغفرت، کمک استغفار. یعنی استغفار تو بشه کمک استغفار اونا. این در جاییه که استغفار خودشونو گفته باشه آیه. تو این آیه اشاره‌ای به استغفار خود مردان و زنان مؤمن. البته آیا ما از این آیه میتونیم نتیجه بگیریم که جا دارد وقتی که پیغمبر جا دارد برای ایستادگی در چنین فضایی دست به دامنه خدا باشد، دیگه به طریق اولا مؤمنان باید دست به دامن خدا باشن. اون که پیغمبره، خدا میگه اینجا باید دامن منو بگیری و الا خطر خطره، اینجا خطرناکه فضا، مواظب باش و استغفر لذن بکه علی المؤمنین. وقتی پیغمبر وضعش اینه دیگه بقیه باید حساب کار خودشونو. بله ما به عنوان یه لازمه میتونیم از این آیه چنین استفاده بکنیم، اما ظهور خود آیه داره مسئولیت برای کی تعریف میکنه؟ برای پیغمبر. تو خودت اشتباه نکن، گناه نکن و مراقب مردان و زنان مؤمن هم باش. برای اونها از خدا طلب مغفرت کن که اونها هم دچار چنین سقوطی و اشتباهی نشوند. بله مؤمنا، بله مخاطبان پیغمبر در صور اجتماعی کیان؟ از اول سوره خدا با کیا داره حرف میزنه؟ با مؤمنان. اذا لقیتم به کیا گفت؟ یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم. و منهم الان وارد یک جریان دیگری شده که میخواد بگه آقا از این کسانی که این حرفا رو شنیدن هستن یه عده‌ای که چنین میکنن. اینا ظاهرا تو مؤمنانن اما گویا حقیقت ایمان تو قلبشون. خب نه، برای گناهت طلب مغفرت کن، برای گناهت. منتها من این توضیح رو دادم، این طلب مغفرت برای گناه گاهی برای پیشگیریه، گاهی برای درمانه. طلب میدونم گفته ذنب، من راجب استغفار دارم حرف میزنم، راجب ذنب. ذنب یعنی گناه. حالا چه استغفار به معنی استغفار جبرانی و درمانی باشد، چه استغفار به معنی استغفار پیشگیری باشد، در هر دو حال معنی ذنب عوض نمیشه. رو استغفار حرف میزنم، طلب مغفرت کنم برای گناهی که کردم یا طلب مغفرت کنم که گناه نکنم. این طلب مغفرت برای کار انجام شده یا طلب مغفرت برای انجام ندادن، این تفاوت معناییه که ما داریم روش تأکید میکنیم. میگیم اینجا وقتی خدا پیغمبر میگه طلب مغفرت کن، ناظر به اینه که گناه نکنی. حالا بیشتر توضیح دارید باید صبر کنید تا سوره فتح. بله دیگه، وقتی در فعلم فاعه اومده که بگه دستور این آیه ناظر به اون جریان اجتماعی مخالف جهاده. اون جریان اجتماعی مخالف جهاد چه اشتباهی میتونه برای توی پیغمبر به وجود بیاره؟ اشتباهاتی که میشه فرض کرد، یه شما مکلفی به عنوان پیغمبر مکلف شدی دستور به جهاد بدی، یه جریانی با دستور به جهاد شما چی هن؟ مخالفن. پیغمبر از خدا بخواه اشتباه نکنی، ناظره به این. حالا اشتباهاتی که به این حوزه مربوط میشه، مثلا من مثال زدم یکیشو، مثلا عقب نشینی، کوتاه اومدن، سرپوش گذاشتن، کتمان کردن، رد شدن، بیخیال شدن، همه اینا میتونه اشتباهاتی باشه ناظر به این جریان. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. خدا در این آیه اصطلاح در واقع نمیدونم سینمایی ها چیه میگن، یه سکانس رفت عقبتر، آره یه فلشبک زده رفته یه سکانس عقبتر، داره یه صحنه زنده ای رو نشون میده، میگه آی مردم این جریان ها که شنیدید دستور جهاد ما دادیم الان خیلی محکم گفتیم، فاذا لقیتم الذین کفروا بفرمایید فضرب الرقاب، و بعد گفتیم ان تنصر الله ینصرکم، و بعد اومدیم حتی این جریان مخالف را معرفی کردیم و گفتیم باید جلوی اینا محکم بیستید و نباید کوتاه بیایید و نباید گناه کنی پیغمبر و فلان. اینایی که گفتیم یه وقت خیال نکنید اینا هیچ پیش زمینه ای مقدمه ای از قبل نداشته، یه دفعه الان جامعه روبرو شده با این که جهاد قرار ما با شما جهاد بگو نبوده. ما از اول که اومدیم به شما ایمان آوردیم منتظر جهاد نبودیم که، ما فکر میکردیم ایمان میاریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، فوقش حجابمون رو رعایت میکنیم، بعدش هم میریم بهش دیگه، دیگه از این بساطا با هم نشتیم. خدا میگه اینطوری نبود. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. یه صحنه رو نگاه کن، مؤمنان دارن میگن، این یقول مضارعه، این مضارعه داره صحنه رو زنده نشون میده، مثل پخش زنده میمونه، میخواد بگه زنده نشونت میدم، اینجوریه، نگاه کن صحنه رو، دارن میگن لولا نزلت سوره، چرا سوره ای نازل نشد. لولا میگن عبارت تحزیزه، یعنی نوعی درخواست با اصرار، پس چرا یه سوره نازل نشد؟ آقا سوره میخواستن چیکار کنن؟ مگه مؤمنان سوره خونشون کم شده بود دنبال سوره بودن؟ از ادامه میفهمیم که سوره برای چی میخواستن. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. مؤمنان میگویند پس چرا سوره ای نازل نشد؟ منتظرن، منتظر نازل شدن یک سوره ای هستن. خب حالا الان که ما داریم حرف میزنیم این یقولو یه سکانس قبلتره، الان که ما داریم حرف میزنیم این سوره درخواستی نازل شده یا نشده؟ شده. میگه فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك النظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. تا دیروز داد میزدی چرا یه سوره ای نمیاد و دستور قتال صادر نمیشود، تا دیروز میگفتی وای اگر ایشون به من حکم جهادی بدهد چه میکنم، تا دیروز میگفتی ما همه سرباز توییم دستور بدی چه میکنیم، حالا امروز دستوره اومده. عوض این که امروز بگی خب خودم منتظر بودم، خودم اصلا میخواستم، بله منم به این جنبندی رسیده بودم، باید با کافران چه کرد؟ جنگید، حالا دستورش اومد، چی از این بهتر؟ میگه و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. الذین آمنوا همه با هم یک جریان اجتماعی است که همه دارن میگن یک سوره ای بیاد دستور قتال بده، پس چرا نمیاد چنین سوره ای؟ معلومه سوره 47 از اون سوره های نقطه عطفی تاریخ قرآنه، یعنی یه جایی این دستوره آمده، تا قبل از این همه منتظرش بودن، یعنی پیشبینی میشد که چون ایشون پیغمبر آخر الزمانه دستور قتال جهانی، در واقع جنگ با تمام کفاری که در هر جای جهان بخوان جلوی راه خدا را بگیرن، پیشبینی میشد ایشون همچین دستوری بخواد بده، ولی هنوز این دستور صادر نشده بود و همه میگفتن پس چرا نمیاد این سوره، منتظرش بودن، بالاخره یه سوره ای هست که خواهد آمد و اون سوره که بیاد دیگه باید این جنگ را چکار کرد؟ شروع کرد دیگه، باید اسلام را عرضه کرد، هر کی هم خواست جلوش بیسته می جنگیم باش. فاذا انزلت سوره محکمه، پس اون هنگامی که نازل شد سوره محکم، الان سوره محکم اینجا مصداقش میشه چی؟ همین سوره کنونی، همون آیاتی که دستور قتال رو محکم داد. و ذکر فی القتال، و در این سوره قتال که درخواست مؤمنان بود چه شد؟ ذکر شد. حالا متاسفانه مشاهده می شود، رأیت می بینی الذین فی قلوبهم مرض، می بینی اون کسانی را که در قلبهاشون مرض وجود داره، که اینا ینظرون الیک، دارن اینجوری پیغمبر تو را نگاه می کنن، گویا که نظر المغشی علیه من الموت، شبیه نگاه کردن کسی که مرگش رسیده، یعنی دستور جهاد را برای خودش با فرارسیدن مرگ بگید، یکی دیده مرگش رسیده، از ترس مرگ داره غش میکنه. مغشی علیه یعنی کسی که غش کرده، میگه ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، دارن نگاه میکنن تو را مانند کسی که از مرگ، از وحشت مرگ غش کرده باشه، اینجوری گیج شدن تو را نگاه میکنن. بعد خدا میگه فاولا لهم، لیاقتشون همینه. پس اولا سزاوار است، لهم برای اونها، یعنی همین وضعیت، همین افتضاح، همین چه که به خوبی داره بزدلی اینها را نشون میده، همین سزاوارشونه. فاولا لهم، این جریان الذین فی قلوبهم مرض، اون جریانی است که از خط الذین آمنو چی شد؟ جدا شد. اینا همونایی هن که و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک، اینا همونان. پس معلوم شد کیا رفتن دنبال این که کارشناسان رو پیدا کنن بگن این نظر، نظر علمی نیست، این فتوا، فتوای علمی کارشناسی نیست. اینا در حقیقت اونایین که از قتال و رو در روی با کافران به شدت میترسن. نه ترسیدن، خدا داره میگه آقا بدونید اینا ترسیدن، قرار بود اما نترسیم. ببینید ممکن بود مؤمنان بخوان بترسن، اما خدا کجا کمک کرد که نترسیم؟ یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و الذین کفروا فتعسل لهم فلان ذلک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. بعد اومد جلوتر به این که آقا اونا اگه دنیاشون آباده، بله یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم. بعد گفت که ای من قریه اشد قوه من قریتک التی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار چه و چه کمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فلان. یعنی خدا کلی حرف زد که اگرم ممکن بود من از دستور قتال با کافران بترسم به شکل طبیعی، ایمانم بیاد به کمکم و جلوی ترسم را بگیره. و الان دیگه بعد از این حرفا این بساط چیه را انداختید؟ رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. بعد خدا میگه طاعه و قول معروف، اون زمانی که میگفتی طاعه طاعه، طاعه شعاره، این طاعه مفرد اینجا، اون زمانی که میگفتید ما همه سرباز توییم، اون زمانی که میگفتید آقا وای اگر حکم جهاد به ما بدی، طاعه طاعه سر میدادی، طاعه و قول معروف، و البته شعار، شعار خوبی بود. یعنی ما الان من خدا ناراحت از این نیستم که شما چرا اون روز گفتی بگو
طاعه، این حرف خوبی بود، طاعه و قول معروف. طاعه رو بذار تو گیومه، یعنی این شعار طاعه قولی معروف است، سخنی پسندیده و شناخته شده است. ما الان نمیخوایم با این آیه 20 اعتراض کنیم که چرا اون روز میگفتی لولا نزلت بگی سوره. ما اعتراض نداریم، اون روز تو میگفتی لولا نزلت سوره و بعد میگفتی طاعه طاعه، ما مشکلی با این نداشتیم، این و قول معروف. اما فاذا عزم الامر، این تا مال قبل از این بود که تصمیم بر قتال چی بشه؟ گرفته بشه. پس اون وقتی که عزم الامر، امر محکم شد، امر به نقطه عزیمت و اراده رسید، یعنی امر قتال صادر شد، نهایی شد، اون وقتی که امر نهایی شد، فلو صدق الله، پس اگر راست گفته بودند به خدا، کجا راست گفته بودند به خدا؟ اونجایی که داشتن میگفتن طاعه. فلو، پس اگر راست گفته بودند به خدا، اون روز لکان خیر لهم. چی شد نتیجه؟ امروز که همه جمع شدیم داریم میگیم طاعه طاعه، این قول معروفی است. اما کجا عیار این قول برای هر کس سنجیده میشه؟ اون روزی که عزم الامر، اون روز که میگفتید طاعه و قول معروف، ما ممنون شما بودیم، میومدید راهپیمایی و تظاهرات و همه جا بودید و وای اگر خامنه‌ای و فلان میگفتید و همه تون قبول. اما الان وقتشه، کجایی؟ حالا تصمیم گرفته شده. فاذا عزم الامر، اون وقتی که تصمیم گرفته شد که حالا این قتال رو اجرا کنید، فلو صدق الله، پس اگر راست گفته بودند به خدا، لکان خیر لهم. کیا اگر راست گفته بودند به خدا؟ همونایی که الان ترسیدن، جا زدن و میخوان تلاش کنن به نحوی این فتوای پیغمبر را با در واقع نظرات علمی کارشناسی مخالف جلوه بدن. لکان خیر لهم، خیلی براشون بهتر بود که اون روز راست گفته بودن، ولی الان معلوم شد که اون روز راست نگفته بودن، که اگر راست گفته بودن امروز جا نمی زدن. این جا زدن امروز حکایت تزیین میکنه که اون روز شعارشون دروغ بوده. بعد می فرماید فهل عسیتم ان تولیتم، اینو داره به کیا میگه؟ به کیا میگه هل عسیتم ان تولیتم؟ به همین ترسوهایی که جا زدن خطاب کرده حالا خدا، به این میگیم التفات. یعنی تا الان داشت با اینا به چه لحنی صحبت میکرد؟ غایب. حالا داره اینا رو باشون چی صحبت میکنه؟ مخاطب. میگه آی کسانی که تا دیروز لابلای مؤمنین میگفتید سوره چرا نمیاد، ما آماده اطاعتیم، حالا سوره اومده جا زدید، ترسیدید. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. عسى فعل امیدواریه. هل عسیتم یعنی آیا امید آن دارید، آیا امید آن دارید، ان تولیتم که اگر روی برگرداندید، از چی؟ از دستور جهاد. آیا امید آن دارید که اگر روی برگرداندید از دستور جهاد، ان تفسدوا في الارض، که در زمین فساد کنید؟ یعنی خدا میخواد بگه این روی گردانی شما را میکشونه به وادی چی؟ افساد في الارض. یعنی یا الان میمونی تو جبهه اسلام پای آرمان جهاد با کافران، یا اینجا میمونی محکم وای میستی که وای میستی. یا ان تولیتم، اگر روی گردان شدید، آیا امید آن دارید که بیفتید به وادی افساد فی الارض و تقطعوا ارحامکم، و اینکه ارحام خود را چه کنید؟ قطع بکنید. یعنی میگه ما تا الان با شما چی بودیم؟ تا الان با شما رحم بودیم. یعنی چی؟ یعنی برادر بودیم. تا حالا شما برادران ما بودید، خواهران ما بودید، ما در یک صف بودیم، ما نسبت به همدیگه ارحام محسوب می شدیم به نگاه ایمانی. شما که امروز داری با فتوای جهاد علیه کفار از جانب خدا و پیغمبر مخالفت می کنی، آیا واقعا اراده کردی که مسیرت بره به سمت افساد و بعد به سمت قطع ارحامتون از برادران و خواهران ایمانیتون؟ یعنی میگه هیچ میدونید دارید چه کار میکنید؟ هیچ میدونید با این ترس نابجا و این مخالفت ناشی از وحشت و ترسی که تو دلتون افتاده دارید راه افساد را میرید و دارید در حقیقت از برادران و خواهران ایمانیتون چه میشید؟ قطع میکنید. اینم باز یه بیانی دیگری است از این که آقا ما به خاطر تخلف شما از جهاد، از حکم جهاد کوتاه، کی داره در واقع میره بیرون؟ کی داره از دایره بیرون میفته؟ شما. شما دارید میفتید تو وادی افساد، شما دارید میفتید تو وادی قطع ارحام. نکنید، شقاق ایجاد نکنید، خودتون رو بدبخت نکنید. این فحل اسیتم هم، حالا چرا کلمه امیدواری اینجا میاد؟ اینا که طبیعتاً الان میخوان از حکم جهاد در حقیقت تخلف بکنن، نمیگن ما امیدواریم مفسد فی الارض بشویم که، یا نمیگن ما امیدواریم ارحاممون قطع بشود که. چه کسی داره این امیدواری رو اینا منتسب میکنه؟ خدا. میگه این رفتار شما، این کراهت شما از حضور در کنار مؤمنان مجاهده در راه خدا نشون میده که میلتون به افساده. چون ما الان برای چی حکم جهاد دادیم؟ خدا میپرسه، من میخوام تحلیل کنم آیه را. برای چی حکم جهاد دادیم؟ برای مبارزه با فساد، برای مبارزه با هر جایی که راه خدا بسته میشه. و تو برای چی نمیخوای باشی؟ حواست باشه موضع امروز تو تعیین کننده مسیر حرکت توه، تعیین کننده جریان اجتماعی است که داری تو اون جریان شما زیست میکنی به لحاظ فکری، تعیین کننده اون جریان سیاسی است. نمیشه بگی نه با شما نه با اونا. الان خدا برای مؤمنان تصمیم گرفته که جهاد کنن با کافران، تو باید باشی. اگر مرد میدان جهادی طبق دستور باید باشی، اگر خانومی هستی که باید تو خونه باشی باید همراهی بکنی، اگر ناتوانی دلت باید راضی باشه، بالاخره این جبهه رو باید داشته باشی. این که بگی آقا من با این جبهه نیستم، خود به خود با اون جبهه قرار میگیری. میشه فحل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. بعد خدا میگه اولئک الذین لعنهم الله. اینایی هم که بیفتن تو وادی افساد فی الارض و قطع ارحام، اینا اونایی هم که خدا چیکارشون کرده؟ لعنتشون کرده. فاصمهم، اینها را کر کرده. و اعما ابصارهم، و چشمانشان را کور کرده. یعنی بدونید راهی که میخواید برید، این راه عاقبتش اینه که مشمول لعنت خدا قرار میگیرید و کر و کور میشید. دیگه حقیقت را نمیشنوید، نمیبینید. وادی وادی خطرناکی است، کیفر خدا پشتشه. بازم خدا در ادامه نصیحت هم اینا میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند؟ ام علا قلوب اقفالها، یا بلکه بر قلبها قفلهای آن خورده است. لطفا اینجا رو دقت کنن، این آیه شریفه در نگاه بسیاری از مترجمان و مفسران با یعنی صرف نظر از قبل و بعد تحلیل شده، غیر متدبرانه تحلیل شده، و همین باعث شده که یک برداشت ناسوابی از آیه درباره تدبر انجام بشه. بعضیا با استناد به این آیه میگن از این آیه معلوم میشه که تدبر کار قلبه، یعنی قلب باید قفل نداشته باشه تا انسان بتواند در قرآن تدبر کند. اگر قلب قفل داشته باشه نمیشه تدبر کرد. ببین آیه میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، میگه اینا قلباشون قفله که نمیتونن تدبر کنن دیگه، اینجوری برداشت شده. در حالی که اگر دقت کنید این ضمیر یتدبرون داره به یه جماعتی برمیگرده. اون جماعت کیان؟ کسانی که به خاطر ترس از حکم جهاد و قتال روی گردانند. خب راجع به اینا خدا دو تا سوال میپرسه، میگه افلا یتدبرون القرآن. احتمال اول اینه که این افراد بگیم در چی تدبر نمی کنند؟ در قرآن تدبر نمی کنند. یعنی اگر می بینی، حالا من این به خاطر ترسشو بر می دارم، چون به خاطر ترس که نظر خداست، من خود موضوع رو بنویسم. کسانی که از حکم قتال روی گردانند. خب دقت کنید، این کسانی که از حکم قتال روی گردانند، یه احتمال اینه که بگیم در قرآن تدبر نمی کنند، بنابراین سخنان پیغمبر را نمی فهمند، بنابراین میگن ماذا قال آنفا، بنابراین مراجعه به اهل علم میکنن که ایشون چی گفت. چون تدبر نمی کنن توجیه نیستن که اگر این بود این درمانش چی بود؟ درمانش تدبر بود و تعلیم. آقا بیایید ما توضیح بدیم، شما مثل اینکه متوجه نشدی آیه رو، بذار من برای توضیح بدم. ببین فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تفهم؟ ای افهم، تموم شد دیگه. این چی داره که شما بگی من، یه احتمالی که من نفهمیدم، تدبر نمی کنم، نمی فهمم. احتمال دوم اینه که ام یعنی گزینه بعدی، بل علا قلوبن اقفالها. ببینید اقفال نمیخواد بگه چون قفل تدبر نمیکنه، این مقسمش افلای تدبرون نیست، این قسیم افلای تدبرونه، مقسمش رویگردانی از قتاله. میگه اینی که از قتال رویگردانه یا مشکلش تدبر منطقا، یعنی نفهمیده، و یا نه فهمیده اما مشکلش چیه؟ قفل قلبه، یعنی آنچه را فهمیده نمیتونه قبول کنه. ببینید شما دو تا مقام داری، یه مقام مقام ذهنه که یه چیز رو باید بفهمی، توی اصطلاح تو مقام ذهن مثلا میگیم جهاد موضوع واجب است حکم، این شد یه گزاره. آقا جهاد واجب است یه گزار است، اینو در مقام ذهن یه نفر فهمید، به این میگن عقد. عقد، عقد چی؟ عقد جهاد با واجب. این کلمه است داره عقد جهاد را با واجب چه میکنه؟ برقرار میکنه. جهاد واجب است، این جناب است جهاد را میکنه واجب، این عقده، این مال ذهنه، این مال فهمیدنه. یه مقام بعد این داریم، اون مقام چیه؟ اون مقام قلبه، مقام ذهن نیست، مقام فهمیدن نیست، مقام پذیرفتنه. فهمیدن نیست، پذیرفتنه، مقام قبول کردنه یا رد کردنه. این دیگه عقد نیست، این عقیده است. عقد میشه عقیده. صحبت سر عقد و عقیده است. میگه افلا یتدبرون القرآن، یعنی یه احتمال اینه که بگیم اینا قرآن را تدبر نمی کنند، پس اصلا حکم جهاد واجب است را نفهمیده بنده خدا. این باید بیاد مثلا محلاتی سر کلاس تدبر بشینه، این بفهمه که جهاد واجب است، تموم شد. ام علا قلوب نقفالها، میخواد بگه نه ای بسا، احتمال دومی هم هست که ایشون فهمیده است اما اقفال، اقفال یعنی قفلها، ها هم به قلوب برمیگرده، قفلهای قلبها مانع از این شده که آن چرا فهمیده بگید بپذیرد. آقا اینی که شما گفتی هم یه احتمال دیگه، ای بسا این ام علا قلوب اقفالها مستقیم به اینجا نخوره، بخوره به کجا؟ به همین افلا تدبرون، یعنی خدا بخواد بگه قفل مانع تدبره. این چه اشکالی داره این حرف؟ ببینید من به آیه بعدی استناد میکنم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم، همانا کسانی که ارتدوا، یعنی چی ارتدوا؟ مرتد شدن، یعنی برگشتن، على ادبارهم یعنی بر پشتهایشان، این کسانی که ارتدوا على ادبارهم، من شما بگید من بعد ما تبین لهم الهدى، میگه کسانی که بر پشتها بر پاشنهای خود چرخیدن برگشتن، من بعد ما تبین لهم الهدى، یعنی آقا اینا مسئله شون این نبود که هدایت برای اونها روشن نبود، آقا هدایت روشن شده بود، پس موضوع مسئله اینا اصلا تدبر نیست. خدا میخواد بهانه این رو ازشون بگیره، میخواد بگه نه یا بگو من نفهمیدم اصلا پیغمبر چی میگه. اینا هی با اظهار این که حرفای پیغمبر نامفهومه، در حقیقت دارن از چی فرار میکنن؟ از اصل حکم فرار میکنن. آه این حرفا که البته معلوم نیست پیغمبر، یعنی چی معلوم نیست؟ واضح داره حرف میزنه. یه لحظه، پس تعبیر من بعد ما تبین لهم الهدى نشون میده که این گزینه افلا یتدبرون مسئله این فراری های از جنگ نیست، مسئله اینا اینه که اتفاقا تدبر هم کرده اند و فهمیده اند اما نمیخواهند قبول کنند. اینجا قلب قفله، این حرفی که فهمیده نمیره تو قلب، نمیتونه قبول کنه، نمیتونه بپذیره. شما میخوای ریشه یابی کنی، ریشه یابی رو هی برای این طرفی که مثل این مونه که الان یه جریان سیاسی اجتماعی مخالف قتال و جهاد و شما بیا جمع کنی اینجا، هی براشون توضیح مفهوم بدی، بابا اون مسئلهش مفهوم نیست، اون نمیتونه قبول کنه، قلب او پذیرا نیست. برای همین بالاتر خدا گفت فی قلوبهم مرض، حالا این مرضه چیه؟ بهش میرسیم تو همین سوره، بهش میرسیم این مرضه چیه، این قفله چیه که نمیذاره این حرف حق بیاد تو قلب او بشینه، نمیذاره او رو متقاعد کنه، نمیذاره او مؤمن بشه. ما تو آیات دیگر قرآن هم داریم، یک کتابون انزلناه الیک مبارکون، یک لیدبرو آیاته، دو وليتذكر اولو الالباب. ببین دو مقامه، مقام تدبر، مقام قبول، تذکر. تذکر همون مقام قبوله. پس این آیه افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، خدا میخواد بگه یا در مقام فهم مشکل دارن یا در مقام قلب. اول در قالب سوال مطرح میکنه، خدا میگه کدومشه؟ آیا حالا که اینا دارن روی گردان شدن از حکم جهاد، آیا من خدا نتیجه بگیرم که این حضرات تدبر نمی کنند، یا نتیجه بگیرم که اینها قلبشون قفل داره و نمیخوان اون حقیقت را چکار کنن؟ قبول کنن. کدوم نتیجه بگیرم؟ بعد خود خدا میگه، میگه اینو نتیجه میگیرم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. نه، مشکل اینها تدبر و فهم نبوده. مشکل اینها اینه، این کسانی که رو پاشنه ها چرخیدن بعد از اینکه هدایت براشون روشن شد، مشکل اینه که شیطان سول لهم، تسویل کرد برای اونها. تسویل کردن یعنی چی؟ تسویل با تزیین فرق داره. مسئله را جور دیگه جلوه داد، یعنی عنوان مسئله را عوض کرد براشون شیطان. دقت کنید، شیطان عنوان مسئله را عوض کرد. آه، عنوان مسئله چطوری عوض میشه؟ دنیا دنیای عنوان هاست، یادتون باشه. رو هر چیزی میشه یه عنوانی بذاری یه حکمی پیدا میکنه. یه بار عنوان ها رو از خدا یاد میگیریم میذاریم روی پدیده ها، یه بار شیطان میاد پدیده ها رو عنوان گذاری میکنه. توجه فرمودید؟ به عنوان مثال کسی وارد خانه کسی شده برای سرقت، صاحب خانه برای مقابله با سارق داره سارق را چیکار میکنه؟ گرفته و داره بگید کتکش میزنه، مشت میزنه، لگد میزنه، سیلی میزنه که این سارق مثلا مسلح به چاقو را یا چوب را مهار کنه ببنده. این صحنه را ما فیلم میگیریم. حالا عنوان گذاری کنید، کسی دارد کسی را میزند. کی اینجا زیر افتاده؟ یکی افتاده اونجا، یکی هم از بالا داره با مشت او را میزنه. آه ببین آقا دارن میزنن. الان ظالم کیه؟ یکی داره میزنه. مظلوم کیه؟ خب عنوان واقعیش اینجا چیه؟ آه بابا این اومده حمله کرده خونه او. اگه این نمیزد که الان خونشو یا خودشو آسیب زده بود که، کشته بود که، یا برده بود که. این عنوان سارق و اینکه اینجا داریم سارق را تنبیه میکنیم یا سارق را مهار میکنیم، این یه عنوانه که با این عنوان حق رو به کی میدیم؟ به اینی که داره میزنه. یه عنوان دیگه، شیطان میاد میگه نمیبینیم بدبخت داره کتک میخوره، اون افتاده پایین چیکار داره میکنه؟ مگه هیچی؟ به بدبخت افتاده دارن میزننش. خیلی خوب، پس این پس نه اینجا فرق کرد، حالا همون پایینیه شد مظلوم، بالاییه شد ظالم. هم الان آقا جهاد با کافران، آقا اینا راه خدا را بستند، انسانیت را از حق تفکر توحیدی محروم کردند، عدالت را در جهان به چالش کشیدند. خب این عنوان ها رو میذاری؟ آقا چی بهتر از این که ما بریم یکی با شمشیر گردناشون رو چیکار کنیم؟ بزنیم. اما یه عنوان دیگه، آقا مگر دین رو میشه با شمشیر در دنیا بگید توسعه داد؟ شمشیر مگه راه توسعه دینه؟ او مگه چیکار میگه؟ داره حرف میزنه. مگه چیکار کرد او؟ او حرف زد بند خدا، کاری نمیکرد که، سخنرانی میکرد. شما رفتی او رو به جرم سخنرانی داری میزنی؟ یا مثلا مگه او چی کار کرده؟ او آمده منافع خودشو داره مراقبت میکنه، زحمت کشیده، آزادی در دنیا آورده، کلی پول خرج کرده، صدام ملعون رو بیرون کرده، حالا وایساده منافع خودشو میخواد از اونجا برداشت کنه. ببین با یه عنوانهای دیگه همون ظالم میشه مظلوم. میگه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. شیطان یه کاری کرد او خودش هم متوجه نشه از ترس داره این حرفا رو میزنه، حکم جهاد رو نفی میکنه، خودش هم خیال میکنه که یک صلح طلب راست راستیه، میگه ببخشید من صلح طلبم، کلن صلح. یعنی بعد بهش میگم یعنی الان کسی مادرت هم بزنه تو صلح طلبی؟ نه دیگه مادر دیگه نه. خب چرا؟ صلح طلب باش دیگه. الان کسی بیاد بابا تو بگیری زیر چک و لگد، تو بازم صلح طلبی؟ الان به خونت حمله کنن بخوان اموال تو غارت کنن، تو بازم صلح طلبی؟ تو صلح طلب نیستی بابا، اینو شیطان تو کلت فرو کرده، به تو باورونده صلح طلبی، بزدلی تو را زیر این عنوان قایم کرده برات، بیچاره. اینو بفهم. تو یه ترسویی، یه بزدلی هستی که جز منافع خودت هیچی تو رو به غیرت در نمیاره. جز کسی مادر و پدر و مال خودت رو تجاوز نکنه هیچ وقت تو به غیرت در نمیای. برای تو دین یا وطن یا عفت یا عزت یا ناموس بیمعنی شده. چرا اسمشو میذاری صلح طلبی؟ چرا اسمشو میذاری مثلا آزاداندیشی؟ چرا اسمشو میذاری فلان؟ اسم این را کجا آوردی؟ خدا میگه ببینید، من حرفو تو قرآن روشن زدم. بدونید خدا داره میگه ها، من علی سبویی کوچیکم بخوام این حرفو بزنم جرأت ندارم، به من ربطی نداره. میگه هدایت روشنه، فلسفه جهادی که ما گفتیم واضحه. هر کی میبینید جلوش وایساده مرض داره. باور نکنید که این مسئله فکری داره، این نفهمیده، فهمیده، این میدونه. بله، حالا یکی بوده اصلا نشنیده، خب بشنو. اصلا نخونده، خب بخون. اصلا نفهمیده، تدبر نکن، تدبر کن. حالا تدبر کرده، خونده، فهمیده، دیده، شنیده، نمیخواد قبول کنه. شما هزاری هی بیا براش کلاس توجیهی بذار، کلاس مفهومی بذار. این شبیه این میمونه که، حالا تو پرانتز بازم هر چند ما یه گریز میزنیم به بعضی مسائل جامعه، شبیه این میمونه که آقا طرف نمیخواد بپذیره حجاب رو، شما میری براش حجاب رو تعریف میکنی، میگی حجاب یک اینه، تعریفش اینه، حکمش اینه، و نمیخواد قبول کنه. این درمانش تو توضیح دادن نیست. توضیح دادن مال جاییه که طرف مشکلش تو فهم مسئله است. یه جایی اینه، بله، یه عده‌ای اینه مسئله شون، یه عده‌ای اینه، بله. خب بله، حالا من نمیخوام، میخوام مثاله، تو مثال مناقشه نیست، از یک جهت مقربه، از یک جهت مبعده. بالاخره تو همون حجاب میگیم دو جوره، یکی نفهمیده، یکی نمیخواد. اینی که نمیخواد و شما نمیتونی با همون نسخه اونی که نفهمیده مشکلش حل کنی. حالا در این سوره خدا میخواد بگه این جریانی که داره صحبتهای واضح پیغمبر رو به چالش میکشه و غیر علمی جلوه میده، این جریان داره ترس خودش رو پوشش میده. شیطان تسویل کرده براش و املا لهم. شیطان چجوری تسویل خود رو به خورد اینا داده؟ بگید. با املا، با مهلت دادن، یعنی به اینا باورونده که اگر عنوان شیطان رو قبول کنن بیشتر به نفعشونه، بیشتر میمونن، بیشتر منفعت دارن، بیشتر آرزوهاشون رو میتونن برسن. به اینا وعده وعید داده، املا لهم یعنی وعده وعید بهشون داده. طرف راست راستی فکر میکنه که الان اینجایی که وایساده داره خلاف حرف خدا موضع گرفته و داره جلو میره، راست راستی الان خیره، داره به چیزی میرسه. حالا خواهیم رسید تو این سوره یه چالشه، یعنی خدا تو این سوره داره تلاش میکنه یه موی رو از ماس بکشه بیرون. اون چی؟ ظاهر صلح طلب، آرام، منطقی و انسانی این جریان مخالف جهاد را خدا میخواد چیکار کنه؟ برملا کنه، اینو کنار بزنه، رسوا کنه. میخواد نشون بده بابا به خدا درد اینا وطن و منافع ملی و نمیدونم چه و چه نیست. اینو بفهمید، درد اینا این نیست. اینا سر یه موضوعی قول و قراراشونو با دشمن خدا گذاشتن. فکر نکنید اینا الان واقعا مسئلهشون اینه که آقا ما بالاخره این همه دستاوردها داشتیم، نیاییم با حکم جهاد و قتال و فلان همه رو برباد بدیم. این کار دقیق و عالمانه ای نیست. بله دیگه، تسویل واژگون کردنه، تغییر دادن ماهیت یک چیزیه، عنوان یک چیزی رو عوض کردنه. عنوانی که وقتی عوض شد حکم عوض می شود، این میشه تسویل. شیطان این کار رو میکنه. شیطان همون چیزی را که زشته زیبا جلوه میده. حالا تزئین بهش گفته میشه، اونجا بهش میگن تزئین. وقتی زشت و زیبا رو میکشی وسط کلمه تزئین میاد، اما تزئین دوقلوی تسویله. تسویل و تزئین یعنی عنوان رو عوض میکنه، اون چرا که خودش میخواد اون رو پذیرفتنی جلوه میده. الان شما ببینید، ما میگیم مثلا روی یه چیزی عنوان میذاریم کم افتی یا بی افتی یا بی حیایی، اینا یه سری عنوانه، اینا نتیجه خودشو داره. آقا کم افتی یا بی حیایی یا بی افتی، این مقابله باش چیه؟ چیکار باید کرد؟ این عنوان رو باید چیکار کرد؟ باید پذیرفت، باید رو سر گذاشت، باید تقدیس کرد، باید مقابله کرد، نهی از منکر کرد، چیکارش باید کرد؟ بگید دیگه. مقابله میخواد. حالا عنوانشو برداریم، آزادی مقدس میشه. چیه این الان؟ کی باید بگه این الان آزادیه یا بی‌عفتیه؟ این عنوانها رو کی میذاره؟ یک طرف خدا داره برچسب میزنه، یک طرف هم ابلیس نشسته داره برچسب میزنه. حتی ابلیس عددی نیست که مقابل خدا باشه، اما تو دستگاه مقابل خدا داره ریاست میکنه. این میگه آزادیه، اون میگه بی‌عفتیه. این میگه صلح طلبیه، اون میگه بی‌غیرتیه. اون میگه بی‌تفاوتی در مقابل بی‌عدالتیه. یعنی رو هر کدوم یه عنوان میذاری. دنیای امروز دنیای جنگ عنوان هاست. هیچ وقت اندازه الان شیطان دستش باز نبوده برای تسبیل. هیچ وقت در طول تاریخ بشر از اول تا حالا اندازه حالا دست شیطان برای تسبیل، برای برچسب زدن طبق میل خودش باز نبوده. هر برچسبی رو که بخواد میزنه و به کمک رسانه ها به خورد افکار عمومی میده و همون نتیجه رو که خودش میخواد میگیره. و تنها کسانی که از معرض تسویل و املاء شیطان در امان مونده باشن، اونا هستن که میتونن سره را از ناسره جدا کنن. و تو این فضا فریب عنوانها، فریب رسانه ها، تبلیغات رسانه ای، دروغ های بزرگ رسانه ای را نخورن. فریبشو نخورن. یعنی مثلا شما نگاه کنید، تو همین ایامی که من و شما اینجا به خاطر دینمون درگیر یکی از موازین دینیمون هستیم که متاسفانه با نقشه شوم دشمنانمون و ضعف عمل کرده برخی از مسئولینمون به کف خیابون کشیده شده، تو همین ایام شیطان میاد قشنگ کارش اینجوری انجام میده. میان مثلا دو تا دختر ایرانی رو در یک کشور مثلا اونور آبی میکنن وزیر. آخ ببین این دختره به خاطر شایستگیهاش در اینجا شد وزیر، من باید بپذیرم این رو. رسانه به من میگه اینو قبول کن که اونا بر زن احترام قائلن، پس اون دختری را که شما تو جامعه خودت میگیری کتکش میزنی، او برده کرده رسونده به حد وزارت. ببین تو کجایی؟ کجای توحش ایستادی؟ او کجای تمدن ایستاده؟ بعد اون منش نمی کنه که آقا ما تو مملکت خودمون به دین خودمون از دست شما نمیتونیم عمل کنیم، از دست شما به دین خودمون نمیتونیم عمل کنیم. زنی را که شما در دنیا ابزار شهوترانی خودتون بدل کردید، مقام اون رو تو حد حیوان و از حیوان پستر تنزل دادید، دستمایه تبلیغات مادی و بازرگانی خودتون قرار دادید، تا جوان و زیباست هر سوء استفاده ای رو از او بر خودتون مجوز دادید، اون زنی را که شما به انحطاط کشیدید و با به انحطاط کشیدنش خانواده را در دنیا به انحطاط کشیدید، امنیت اخلاقی را به انحطاط کشیدید، وفاداری را به انحطاط کشیدید، رشد و تکامل در بستر امن اخلاقی را از بشر گرفتید، اون را شما پنهان میکنی. من باید تمام اونها را نبینم و تمام تعالیم ارزنده اسلام رو در شخصیت زن، درباره شخصیت زن، مقام زن، جایگاه زن، جایگاه مادر، فلسفه حجاب او، حقوق او و اصرار قرآن بر رعایت حقوق او، این همه رو هم نبینم، دو تا تصویر دروغ ببینم، دو تا تصویر دروغ، این میشه تسویل. شیطان اینجوری کار میکنه. بعد اون وقت کف خیابون 80 تا آدمی که از قرآن چیزی نمیدونن نگاهشون به این موبایلاشونه. با این موبایلا بریزی تو خیابون، با این موبایلا بزنیم تو سر هم. این تصویله دیگه. این فرد در جای خودش، اگر من بازم تاکید، من هر بحثی که بیاد جلو چیزی جز قرآن به ذهنم نمیرسه، راهی به جز قرآن نداریم. این عقلانیت ما باید شکوفا بشه و راهش قرآنه. بریم راجع به این فکر کنیم، چیکار کنیم قرآن بیاد وسط، چیکار کنیم جوون ما با قرآن آشتی کنه، چیکار کنیم عمل ما کجا باید اصلاح بشه جوون ما با قرآن آشتی کنه، تبلیغ ما کجا باید درست بشه. رو اینا بریم فکر کنیم که فکرم نمی کنیم. بفرمایید. بعد می فهمد ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. آقا این ذالکه به چی برمیگرده؟ گفت ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. درسته؟ چرا شیطان بر اینا مسلط شد؟ یه سواله. چی شد شیطان موفق شد که به رغم این که هدایت خدا و قرآن برای اینا چی شده بود؟ روشن شده بود، به رغم این تبینه چه شد شیطان سول و املا؟ میگه ذالک بانهم، میگه علتش اینه، این وضعیت به این خاطر است که ایشان میشن کیا؟ همینایی که ارتدوا علی ادباره. ایشان قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، اینا رفتن به کسانی که کرهوا ما نزل الله هند. ما نزل الله چیه؟ قرآن. رفتن سراغ اونایی که از قرآن خوششون نمیاد، با اونا یه چیزی رو بستن. خدا داره خبر میده، افشاگری خداست، میگه بدونید این جریان این کار کردن، من دارم بهتون میگم. اینا رفتن با اونا یه چیزی رو بستن. چی گفتن خدایه به اونا؟ تو که میدونی، تو که اونجا بودی بگو. میگه به اونا گفتن سنطیعکم فی بعض الامر. میگه اینا به اونا گفتن که ما در بعض مسائل از شما اطاعت بگید میکنیم. وعده اطاعت در بعض امور به اونا دادن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، خواهش میکنم. من اینجاها یه جورایی دوست دارم این نکترم بگم، هر کی فکر میکنه ما اینجا رو داریم این شکلی معنی میکنیم، هر معنای دیگه‌ای که درسته رو بیاره با هم بحث کنیم در جمع حاضر، یا بعدن صدای من به گوش هر کی رسید بیاره بگه اینی که تو گفتی نبود، این بود. این سنتی و کنفی بعض الامری که اینا به کفار گفتن چیه؟ اینا رفتن سراغ الذین کرهوا ما نزل الله، رفتن به اونا گفتن سنتی و کنفی بعض الامر، چیه؟ چه وعده ای به اونا دادن؟ اینا رفتن به اونا گفتن ببین فلانیا، شما و ما تهش بالاخره با هم آبمون توی جوب که نمیره. بالاخره ما مسلمانیم، شما مسلمان نیستید. ما یه قرآنی داریم، برای ما مقدس محترمه، تو جامعه ما ارزش داره، شما از این قرآن ما خوشتون نمیاد، ولی یه خطراتی از طرف شما ما را تهدید میکنه، طبیعتاً یه خطراتی هم از طرف ما و مکتب ما بگید شما را تهدید میکنه. ما تو اون بعض الامری که از طرف ما ممکنه برای شما خطر ایجاد کنه، از شما اطاعت میکنیم. یعنی اینجا ما طوع پیغمبر نخواهیم بود، طوع قرآن نخواهیم بود. حالا قرآن میگه قاتلوها، ما پاشیم بیایم بخواییم با شما بجنگیم فلان کنیم، نه، ما از شما اطاعت خواهیم کرد در بعض امور. چرا این حرفو داره به اون میزنه که تو خیال خودش او هم برای او یه چیزایی رو چکار کنه؟ تأمین کنه. سول لهم و املا لهم. او هم بگه خب باشه، منم در عوض این کار رو براتون میکنم. این در چه فضایی شکل میگیره کلن این گفتگو و این دیالوگ که اسمشو امروز میگذاریم در دنیای دیپلماسی مذاکره؟ در چه فضایی این داره شکل میگیره؟ این در فضایی که او فشار را آورده رو ما، ما دنبال فقط برداشت شدن چی هستیم؟ فشاریم. و الا او سر جای خودش باشه، ما سر جای خودمون باشیم، مثلا این مذاکره شکل نمیگیره. ما چی میخوایم از او که بخوایم به خاطرش باج بدیم بهش؟ این سنوتی و کن فی بعض الامر، خدا به طرف مقابلش هیچ اشاره‌ای نکرده که آقا سنوتی و کن فی بعض الامر در قبال چی؟ در قبال همون تهدیدی که ما میخوایم با سنوتی و کن فی بعض الامر از رو سر خودمون برداریم. آقا ما از شما تو بعض امور اطاعت میکنیم، تو میگی ببین تا اینجا مطالعه کن، باش. تو میگی تا اینجا پیش برو در فلان موضوع، چشم. فلان کار انجام بده، فلان کار انجام نده، چشم. به فلان نهادها بودجه بده، به فلان نهادها بودجه نده، چشم. این همه تو این ایام سابق شما خوندید، تو شنیدید، تو رسانه ها. ای سر کنوانسیون های مختلف، پروتکل های مختلف، تو حوزه های اقتصادی، تو حوزه های سیاسی، تو حوزه های امنیتی، تو حوزه های اقتصادی. یعنی دائما دنبال اینن که از ما در مسائل مختلف چی بگیرن؟ امضا و تعهد. این سنتی ما اطاعت کنیم. تو این مسئله چشم حد شما بگید، این چشم حد شما بگید، این چشم. ما قشنگ بریم در قبضه قدرت اونها و سیطره اونها تعریف بشیم به خیال چی؟ آخه هیچ آدمی احمق که نیست که مثلا همینجوری بره بگه اینا رو میدم هیچی نمیخوام. به خیال این که او دست از سر ما برداره و هیچ وقت دست از سر ما بر. خدا در سوره ممتنه گفت ودو لو تکفرون، فقط مگه کافر بشید. آره، شما دست از خدا بردارید مشکل حل میشه. میخواید بردارید؟ میخواید بردارید دیگه، مشکل حل میشه، میشید برده های اونا، اونا هم اربابای شما. برید با هم دیگه بچرید، حالا اونا مرغ و پلو، شما دور ریزشون. دیگه دعوایی باقی نمیمونه دیگه، دنیا مال اونا باشه، دنیا مال شیطان و عیادیش. شما هم راضی باشید به حکومت اونا، راضی باشید به آقایی اونا در دنیا، به نظام سلطه اونا. خدا میگه، ما به خدا میگیم خدایا ما ندیدیم اینا همچی حرفی به اونا بزنن ها، اینی که تو داری میگی اینا رفتن به اونا وعده وعید دادن و با اونا بستن و به این خاطره که شیطان بر اینا مسلط شده، ما ندیدیم همچی حرفی زده باشن. خدا میگه با من خدا ما والله یعلم و اصرارهم، الله این رفتارهای سری و پنهانکاری های اونا را میدانه. شما خبر نداشتید، تو رسانه هاتون پخش نشد و الا تو فلان سفری که رفته بودن قول و قراراشونو گذاشتن، وعده وعیداشونو دادن، تو خبردار نشدی. تو خیال میکنی این جریانی که در داخل شما هر جور میخواییم شما را علیه اونا تهییج بکنیم نمیذاره، هی با عنوانها و برچسبای مختلف شما را به صلح با کفار، به صلح با دشمنان خدا دعوت میکنه و سعی میکنه بگه روی میز هیچی برای دعوا وجود نداره. خیال میکنی این جریان و خودشو صلح طلب جلوه میده، نمیگه من اون بی غیرتی هستم که منافع مملکتم را غارت میکنن برام مهم نیست، دینم را به چالش میکشن برام مهم نیست، عفت و ناموسم را به چالش میکشن برام مهم نیست، من مسلمان مقدس نمازخون روزگیر امروز نتونم دختر و پسر خودم را با موازین دینم تربیت کنم برای من مهم نیست. نمیگه من اینم، میگه چرا دعوا کنیم؟ دعوا سر چی کنیم؟ بابا دعوا سر دستهای تا مرفق به خون آلوده اینها بکن اگر دین نمیفهمی. دعوا داریم ما با اینا، این رو بپذیر. دعوای عدالت، دعوای ظلمه. شما خوابیده بودی تو خونت زیر باد کولر که صبح پاشی سحری بخوری تو میانمار 50,000 نفر رو با نوک پیکان اینها و با اشاره اینها آتیش زدن، زنده زنده سوزوندن. شما نشسته بودی توی رستوران های شهرت استراحت میکردی، تو همین عراق رفتن دانشگاه، دانشگاه درش رو باز کردن، جوانا رو تریلی بردن 900 نفر رو کنار فرات، تو مغزشون گلوله خاری کردن انداختن تو فرات، شما نشسته بودی. بابا اینو که دیگه میفهمی ظلمه، که این که دیگه احتیاج به اثبات نداره. کی کرد اینا رو؟ اسلام؟ شما اینجا تو تهران تو امنیت زندگی میکردی، 4 تا مدافع حرم میرفت اون طرف، میگفتی آقا برای سوریه خرج کرد، برای لبنان خرج کرد، اونجا داشتن پوست میکندن، بچه را مجبور میکردن با سر باباش فوتبال بازی کنه. تو اینجا نشسته بودی، اینا صاحب چنین جنایته، اینو که میفهمی؟ آقا نه، اینا مسلمونان، برید بیرون از منطقه ما بفهمیم خودمونیم. شما اینجا چیکار میکنید؟ تو افغانستان چه غلطی میکنید؟ تو عراق چه غلطی میکنید؟ این رژیم منحوس صهیونیستی رو برای چی تأسیس کردید؟ ملت مسلمان فلسطین رو برای چی آواره کردید؟ کجا شما جنایت نکردید؟ بگید بریم اونجا رو پیدا کنیم. کجای تاریخ جنایت نکردید؟ کجای جهان جنایت نکردید؟ حمله کردید به کشورهای آفریقایی، چند میلیون کشتید و برده گرفتید. بگید چقدر دست قطع کردید، بگید چه جنایت هایی کردید. شما اینید و امروز تو دنیا تطهیر میشید به عنوان سلطه طلب، به عنوان نماد پیشرفت. دخترهای ما را وزیر کردید. شما گرگ صفت ها انسان و انسانیت میفهمید؟ اردک شما برای شما ارزش داره، جوان مؤمن ما برای شما با حیوان برابر نیست. حقوقی که برای حیوانت قائلی برای مؤمن ما قائل نیستی. تو ود دوله و تکفرون، خدا میگه بدانید در سوره ممتنه فرمود اگر دستشون به شما برسه از هیچ ظلمی با دست و زبان کوتاهی نخواهند کرد مگر اینکه شما را به کفر بکشن. آره کافر بشید ولتون میکنن، میگن حالا دیگه بشرید مثل بقیه کفار دنیا، ما مستکبر شما مستضعف. دعوا تو این دنیا واقعیه، این برچسب ها را باور نکنید. والله یعلم اسرارهم، خدا خبر داره که این جریان ترسویی که در داخل جامعه اسلامی داره جلوی شکلگیری این جبهه واحد علیه دستگاه کفر رو میگیره، خدا خبر داره که اینا مخفی کاری هاشون چیا هست. این آیه رو بخونم برید نماز. فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، چگونه خواهد بود حال آنان آنگاه که ملائکه جانهای ایشان را می ستانند. فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم، به صورتهای آنها می زنند و به پشتهای آنها. حالا بفرمایید برای استراحت، انشاءالله در خدمتتون هستم.